السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ولعنت الله على اعداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. خب یک فرمایشی رو درباره ارزش انسان و ارزش دین و فعالیت‌های فرهنگی و معنوی از دیدگاه وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام عرض کردیم. یک روایت موند از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در این باره که این رو خدمتون عرض میکنم. این ملاک هست چون معصومه دیگه. ببینید خداوند تبارک و تعالی همه چیز رو عرض کردیم ریاضی خلق کرده، هر چیزی ساختار ریاضی داره. ملاک ها و اندازه ها دست معصوم هست. کل شیئن احسیناه فی امام مبین. محاسبات حدود وجودی و ریاضی کل شی در یک شخصیت تحقق پیدا میکنه و انجام میشه و اون چیه؟ امام مبینه، یعنی حسابدار نظام خلقت، اندازه‌دار نظام خلقت معصوم علیه السلام هست. حالا وقتی که همه اندازه ها و مقیاس ها دست یک کسی هست، مثل یه نفری که صدها اختراع کرده، بهت بهش میگی کدوم اختراعت مهمتره، یا دهها صدها کتاب نوشته میگی کدومش بهتره، یا یه مهندسی که چیزایی رو ساخته، ساختمونهایی رو یا اختراعاتی کرده یا چیزایی ساخته، بهش میگی کدومشون بهتره. یا مثلا شما فرض فرمایید به یه طلا فروش بگی کدوم یکی از این طلاهایی که داری گرونتره، یا به یه کسی که صاحب جواهرات مختلف هست ازش سوال کنی از اینا کدومشون قیمتی تره. پس وقتی راجع به معصوم صحبت میکنیم، راجع به کسی صحبت میکنیم که تمام قیمتها دستشه، یعنی امکان جهل نداره. اینو دقت کنید، معصومه، امکان جهل نداره. نه تنها امکان جهل نداره، بلکه معدن علم خداست. خوب توجه کنیم که معصوم یعنی کی؟ این معصوم معدن علم خداست. به نص خود خدا، به نص قرآن، محاسبات عددی و اندازه‌ای کل شی در اختیار این شخص. کل شیء احسیناه فی امام مبین. حالا این شخص داره راجع به یک دو تا کار خیر اظهار نظر میکنه. ازش سوال میکنن از حضرت که آقا ما جان یک مسلمان در خطره. خوب دقت کنید، یک شخصی جانش در خطره، کسی میخواد او رو بکشه، ما جون اینو نجات بدیم بهتره؟ یکی این دوتا کار رو بتونیم بکنیم. خوب دقت کنید، جان یک مسلمان رو نجات بدیم بهتره، یا اینکه نه، یه شیعه هست آگاهی نداره، دچار گمراهی هست، گول تهاجم فرهنگی دشمن رو خورده، گول فریب دشمن رو خورده، اینو بریم هدایتش بکنیم که از دست اون شخص نجاتش بدیم، کدوم بهتر استش؟ خیلی سوال مهمیه ها. ببینید توی بودجه بندی، توی این 30 و چند سال که انقلابی که ما داریم، این حدیث خیلی میتونه کمک بکنه. آقا الان میخوایم بودجه بندی بکنیم، بودجه کار فرهنگی میخوایم بذاریم، بودجه کارهای دیگر هم میخوایم بذاریم. توی سازمان، توی مجموعه، توی وزارتخونه، توی کشور، ما تو آموزش پرورش میخواییم یه بخشی، چون آموزش و پرورش دیگه، میخواییم برای پرورش هزینه کنیم، آموزش هم هزینه کنیم. کدوم اینا مهمتره؟ آموزشه یا پرورشه؟ چون کشور ما تو این چند سی و چند سال انقلاب که گذشته روی آموزش سرمایه گذاری شده یا روی پرورش؟ آموزش. یعنی اومدیم از بخش 5 تا بخش، گفتم این 5 تا بخش قابل تقویت هست: سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت. خانواده ها و نظام متاسفانه روی هوش خیلی سرمایه گذاری کردن، آموزش معدلا بره بالا، کنکورا زیاد شد، دانشگاه مردم برن دکتر مهندس بشن، این کار الان اتفاق داره میفته و رو پرورش هزینه گذاشته نشده، هزینه داده نمیشه رو پرورش، خیلی کم بهش پرداخته میشه، اگرم میشه اصولی نیستش. سوریه که اینا مباحثش رو تو مهندسی فرهنگی مفصل توضیح دادیم که ما چقدر داریم پول هزینه های سوری میکنیم برای کارهای معنوی و مذهبی، تأثیر زیادی هم نداره، گاهی وقتا تأثیر عکس هم داره. خب امام حسین داره نظرشو میده، من بخونم روایتو، خیلی مهمه این. ایهما احب الیک، به سید الشهدا شخص عرض میکنه که کدوم یکی از این دو کار پیش تو محبوب تر هستش. رجلون یروم قتل مسکین قد ضعف تنقذه من یده او ناصب یرید اذلال مسکین مؤمن من ضعفاء شیعتنا تفتح علیه ما یمتنع المسکین بهی منه و یفهمه و یکسره به حجج الله تعالی. سوال میکنه، از امام حسین سوال میکنه کدام یکی از این دوتا در نزد تو محبوب تر هستش؟ رهانیدن یک بیچاره ای از دست یه ستمگری که میخواد او رو بکشه، میبینیم جونش رو نجات بدیم، یا اینکه نه ما یه مؤمن درمونده، یه ضعیفی، یه شیعه، یه محبی که واقعا ایمان داره به اهل بیت، به خدا، ولی از نظر فرهنگی فکری ضعیفه، درمونده در مقابل دشمنان شماست، در برابر یک دشمن در واقع حیله‌گر وجود داره این شخص که میخواد اونو گمراهش بکنه، چجوری ما بریم به کمکش نجاتش بدیم؟ میگه بدین گونه که با تعلیم حجج و براهین، استدلال ها رو یادش بدیم، باش کار فکری کنیم، کار عقیدتی کنیم، استدلال یاد بگیره در دفاع از دینش، قوی بشه و از ضعف بیرون بیاد و قوی بشه، نیرومند بشه. و بتونه اون دشمن رو، اون ناسبی رو، اون دشمن اهل بیت رو خاموشش بکنه و شکستش بده، قوی بشه در مقابل احتجاج ها، شبهات. کدوم کار قشنگ تره؟ الان من میخوام پول بذارم برای مثلا جنبه های جمادی، گیاهی یا حیوانی، میخوام کار خیر کنم دیگه، الان 1,000,000 تومان پول دارم، 10,000,000 تومان پول دارم، 100,000,000 پول دارم، میخوام تو کارهای جمادی، گیاهی یا حیوانی مردم کمک بکنم که اینا همه ثوابم داره، انصافا هم ثواب زیادی داره، یا بیام رو کارهای عقلی و فوق عقلی مردم سرمایه گذاری کنم. الان میخوام وصیت نامه بنویسم، میخوام وصیت نامه بنویسم این بقیه پول من، یه سوم اموالی که دارم براش وصیت میکنم، بذارید مثلا خرما بدید، گرسنه ها رو سیر کنید، جهیزیه بدید، نمیدونم مرکز بهداشتی بزنید، نمیدونم سالمندا رو نگه دارید، برای درمان سرطانی ها کمک بکنید. برای چی؟ یا اینکه بگم نه، این پولی که از من میخواد باقی بمونه اینو بذارید برای هدایت انسان ها، برای جایی بذارم که امکان داره انسان ها اونجا هدایت بشن، روش بکنن، دینشون قوی شه، شکاشون برطرف شه، روحشون سالم بشه، اخلاقشون سالم بشه. امام حسین میگه برای دومی بذار، چون اگه یک کسی روحش سالم شد اختلافات خانوادگی نداره، با اطرافیان مشکل پیدا نمیکنه، بدنش هم سالم تر هستش. الان ما میدونیم بسیاری از سکته ها، سرطان ها، بیماری ها، بسیاریشون مال این هستش که روح سالم نیست، منشأ روحی و روانی و اخلاقی داره. دستامو نگاه کنید، چه وقتی میگید از بالا ما از قضیه رو درست میکنید، پایینی ها خود به خود چی میشه؟ تا حدود زیادی حل میشه، ولی وقتی پایین رو درست کردی معلوم نیست قضیه حل بشه. من اینو به خیلی از مراکز امدادی گفتم، گفتم شماها دارید میلیاردها تومان پول مردم رو صرف خیریه میکنید، یا پول دولت رو، یا دارید کاسبی میکنید، از این ور اون ور پول در میارید صرف خیریه میکنید برای مردم، با اخلاص هم هزینه میکنید، درست یک قروش هم رو از اون اسراف نمیشه، هدر نمیره. خب مردم رو به کجا میرسونید شما؟ الان یک کسی رو اومدید از فقر درش آوردید، از فقر نجاتش دادید، درش آوردید، یا بی سواد بود کمکش کردید درس خوند، تحصیلاتش رفت بالا. خب الان فکر میکنید خیلی خدمت کردید به جامعه دیگه، یعنی میگید خب ما مقدار زیاد آدم ها رو از فقر نجات دادیم، مقدار زیاد آدم ها بی سواد بودن تو مناطق مختلف، هزینه های میلیاردی کردیم، اونا رو مدرسه سازی کردیم، درس خوندن، اصلا خدمتون که روش کردن، دبیرستان درست کردیم، دانشگاه درست کردیم. خب تازه اینا رو رسوندید شما به ورطه هلاکت، چون بیشترین خودکشی های ما، طلاق های ما، مشکلات روحی روانی ما تو این دو گروه هن. کسایی که یا تحصیلات بالایی دارن یا از آسایش بیشتری برخوردارن. هر چقدر سطح آسایش بالا میره آرامش پایین اومده، مگر که شخص تربیت شده باشه. و هر چقدر سطح تحصیلات بالا میره، خود 90% خودکشی همون طبقات تحصیل کرده هستن، 90% خودکشی ها تو باسواد هن. خب میگم شما مرکز امدادی که زدید، میلیاردی دارین هزینه میکنید، بودجه های مردم رو میگیرید، پولای مردم رو میگیرید، هزینه میکنید برای کارهای خیر، وقتی کار شما پیوسته فرهنگی مؤثر، نه فقط فرهنگی، خیلی کارها هم از مؤسسات کار فرهنگی هم میکنن ولی به درد نمیخوره، یعنی نمیتونه یه کاری کنه این آدمی که الان تحصیلاتش بالا رفته دیگه فردا بتونه خوب ازدواج بکنه، مشکلات اخلاقی روحی معنوی نداشته باشه، نمیتونه. این تربیت اینجوری نمیتونن بکنن، قدرت روحی به اینا نمیتونن بدن. نمیتونه یه کاری کنه این آدمی که یه زمانی وضع مالیش خراب بوده، نون شبش هم نداشته بخوره، برای لباسش لنگ بوده، حالا الان رسیده به آسایش طغیان نکنه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، قرآن میگه آدم تا احساس بی‌نیازی کنه طغیان میکنه، تا احساس بی‌نیازی میکنه طغیان میکنه. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، چون بناس ما همش از ایشون بگیم، ایشون میفهمد سه چیز اگر نباشه بنی آدم سر تعظیم فرود نمیاره، رو نخوت و تکبر و لج میمونه. یک، مرگ، ما ترتیبش رو من نمیدونم الان یادم رفته، مرگ، فقر، بیماری. ولی انسان وقتی که سالمه طغیان میکنه، مریض که میشه خوب میشه، توبه میکنه خوب میشه، آروم میشه، تا یه ذره شفا پیدا میکنه و از مریضیش خوب میشه و میزنه بیرون دوباره طغیان ها شروع میشه. فقر، ثروت هم که داره، به قول علی علیه السلام المال و ماده و شهوات، مال ماده همه قفلت ها و شهوات، تا یه ذره وضع مالش خوب میشه میزنه به این چاک بازارو، یه سر خرید و یه سر اینو بخر و اونو بخر و اینو بخر، حوث یک سر حوث های اینجوری. یعنی اگه 1,000,000,000 تومان بهش بدی همین اول صبح، تای بازار همه رو خرج کرده، بازم بهش بدی بازم هزینه. یعنی یک سر آرزو داره، یک سر حوث داره، یک سر همیشه میخواد داشته باشه. توی انواع شهوات، شهوات یعنی امیال یا خوراکی یا پوشاکی یا نمیدونم اتومبیل یا خونه یا ابزار خونه، وسایل خونه، انواع و اقسام هزینه میکنه. یکی هم مرگ، تا سن میره بالا اونا برای همه نه، یا تا بهش میگن سرطان داری آروم میشه، تازه میگه خب حالا بشنم وصیت نامه بنویسم بگم که خب حالا چون من دیگه دارم میمیرم دیگه. خب تو جوونیت وقتای دیگه، اون موقع که بود همه هنر همینه، گذشتی تا دیگه همه چی دیگه دستت داره میره میگه حالا اینو بریزمش، بازم خوبه تو زنده هستی، بازم اینم خیلی شرافت داره به کسی که حتی تا مردن هم نمیتونه این کارو بکنه. در مورد من میگم خب برای من وصیت نامه بنویس، میگم خب چی بنویسم وصیت، میگم چی داری، میگم مثلا این ملکو دارم، خونه دارم، باغ دارم، میگم خب همینا رو همین الان بفرست بره برای خودت دیگه جلوتر، نمیتونه، میگه نه بذار بمیرم بعد. خدا شاهده، خدا رو شاهده 80 سالشه نمیتونه، میگه هر وقت مردم بی نهایت فرق داره وقتی زنده باشی، یه هزارم اونو بدی بی نهایت تفاوت داره تا زمانی که وقت میمیره، ولی میگه نه بذار بمیرم، نمیتونه تو حیاتش اصلا نمیتونه بده، برای خودش نمیتونه بده، یعنی از به خودش هم این بخت میبرزه. برای کی میخوای بفرستی؟ تو جیب خدا میخواد بره؟ تو جیب امام معصوم میخواد بره؟ برای خودش نمیتونه بفرسته. تا میگن سرطان گرفتی میخواد بره، تا یه ذره آروم میشه، این نفس آروم میشه، توبه میخوام بکنم، میخوام روشمو درست کنم، میخوام روشمو اصلاح بکنم، دیگه آشتی کنم با خدا. سید الشهدا میگه اگه این سه تا نباشه بشر طغیانگره، آروم نمیشه، مرگ، بیماری و فقر. تا وقتی که نداره خوبه، آروم، شاکر، با بقیه خوب تا میکنه، قدر همسرش و بچه هاش رو میدونه، طغیان های این طرف اون طرفی نداره، هرزگی نداره، یه ذره وضع مالیش خوب میشه، همینجوری میشه. من به این مراکز عرض میکنم، شما که دارید کار خیر میکنید، بچه ها این محرومین رو میایید میرسونید به سواد عالی، اینها رو میرسونید به ثروت و رفاه، فکر کردید که دارید اینها رو به کدوم منجلاب میکشونید؟ اینا بی سواد باشن و از مالشون هم کم باشه بهتره، طغیانشون کمتره. وقتی میاد بالا، الان تو جامعه بیشترین بیماری ها، طلاق ها، فساد ها، دردسرها، پرونده های قضایی، خودکشی ها مال کدوم طبقاته؟ طبقاتی که یا تحصیلات بالا دارن یا آسایش زیادی دارن، یعنی پول بیشتری دارن، چون تربیت نشده که این تحصیلات و این پول رو مدیریت بکنه در راه بخش چی؟ بخش فوق عقلانیش. گفتیم علامت این که یک نفر انسان است این است که سه تا معشوق در رأس معشوقاش باشه: الله، اهل بیت و جهاد. این هر چی دنیا داره اول میخواد پا خدا بریزه، پای اهل بیت با جهاد، مقداریش هم حرف صرف خانواده میکنه، مقداریش هم صرف خانواده میکنه در حد معمول و متعارف، ولی بیشترش، نصفش، مقداریش، هر چقدر میتونه میریزه پای سه تا معشوق اصلی. ما اینجوری نیستیم، ما متاسفانه همه رو میریزیم پای دنیامون، خانواده، برای آخرت هیچی نذاشتیم، هیچ هدیه‌ای برای آخرت نذاشتیم. خود امام حسین رو یک کسی دعوت کرد، آقا یه خونه خرید، ساختم، خونه خوبیه، تشریف بیارید شما تبرک کنید خونه رو. به امام حسین گفت، حالا دیگه امروز قسمت رو میبینید همش از امام حسین براتون بگم سلام الله علیه. اومد خونه طرف رو دید، سید الشهدا خونه رو که دید، حضرت گفت تو دنیا تو آباد کردی با این خونت، ولی آخرت تو خراب کردی. دنیایی ها و اطرافیانت خوشحالن، ولی خدا از دستت، آها خدا نه، فهمون اهل آسمان از تو نفرت دارن، اهل آسمان از تو نفرت دارن. خب بگه یکی میگه من بعض مالیم خود دوست دارم یه خونه خوب بزرگ بسازم، باشه، چه اشکالی داره خونه بزرگ بساز، خونه خوب بساز، زیبنده مؤمنه، ولی چقدر از درآمدت رفته به آخرت؟ اینو تا حالا حساب کردی؟ چیش رفته به ابدیت؟ اینو حساب کردی؟ یا عمده مال و سرمایت همش هزینه خودت و بچه ها و عروس و داماد و نمیدونم نوه و نتیجه و این شده. امیرالمومنین اونگونه زندگی میکرد، ثروتمندترین مرد زمان خودش امیرالمومنین از نظر ثروت، اونقدر باغ آباد کرد، زمینهای بایر رو آباد کرد، اونقدر قنات زد، اونقدر نخلستان درست کرد که اگه میخواست اینا رو پول در بکنه، تبدیل به پول بکنه خیلی بود. همه رو میفرستاد به آخرت. پس نگاه سید و شهدا شما دقت بکنید. من بین عزیزان تو این مراکز عرض کردم شماها میلیاردها تومان هزینه میکنید برای کار خیر، چقدرش برای ساخته شدن آدم هاست؟ چقدرش هزینه میکنید که مردم هوشیار شن؟ الان تو همین 40 شما برید ببینید، ببینید چقدر صرف شکم مردم میشه، خوردن نوشیدن همین شکم، چقدر صرف این میشه که این مردمی که دارن میرن 30 میلیونی که دارن میان راه به مایی با حسین زمان خودشون آشتی کنن. فلسفه عزاداری اینه، فلسفه 40 اینه که مردم لشکر امام زمان خودشون شن. فکر نکنن که این 40 داستانی است که اینا پاشن برن فقط یه ارادتی به سید الشهدا کنن، یه ذره برای حسین سال 61 گریه کنن و ابوالفضل سال 61 و حسین زمان الان که سید الشهدا فرمود لو ادرکته لخدمت ایام حیات. امام حسین داره میگه وقتی از جمع امام زمان بهش گفتن، این کلام خود سید الشهدا است که اگر من امام زمان رو ببینم تمام عمر خادم او خواهم بود. امام حسینی که خودش میگه اگه من امام زمان ببینم همه عمر خادم او خواهم بود. ببینید چقدر چند میلیارد هزینه میشه برای 40 عزاداری ها، هیئت ها، شام و نهاراش، بعد چقدر هزینه میشه برای این که بابا این جمعیت میلیونی و ده ها میلیونی بفهمن که حسین زمانشون غریبه، آواره است و تنهاست. اینو بفهمن. یعنی من میرم راه پیمایی، میرم ارادت، عرض ارادت میکنم به سید شهدا ابوالفضل و همه شهدای کربلا و همه اهل بیت، باید دستم تو دست امام زمانم باشه. نمیشه که من با حسین زمانم که هر روز حلم ناصر ینصرونی میگه قهر باشم، بعد برم با اونا آشتی باشم، بگم من به تو کمک نمیکنم، با ایشون کاری ندارم، قربونت برم ابوالفضل، قربونت برم رقیه، علی اکبر، علی اصغر، امام حسین. وقتی تو الان حسین زمان خودت که امام حسین میگه من اگه بودم خدمت گزارش بودم، داره حلم ناصر ینصرونی میگه، تو اول باید بفهمی چه خاصیتی برای این لشکر داری، کجای لشکر این هستی، الان چی کار داری برای این حضرت میکنی، به چه دردش میخوری، بخش جمادیت، بخش گیاهیت، بخش حیوانیت، بخش عقلیت و بخش فوق عقلیت چیش میریزه پای از این دارایی های پنجگانت، چیش میریزه پای امام زمان؟ باید تو باشه بود 20 دفعه باید بار 40 پیاده روی کن، وقتی برگشتی به درد خاصیتی برای امام زمان نداری. این مهمه. وقتی برگشتی باید برخواد یه جای لشکر رو پر کرده باشی، یه عضو این لشکر باشی. یه تحولی، یه تغییری، یه توبه‌ای، یه آشتی، یه پیوندی، یه خاصیتی، یه عملیاتی، یه قیامی. قرآن میگه ان تقوم لله مسنا و فرادا، تنها موعظه خود این است که خب حالا من الان رفتم 40 اومدم قائم شدم، یعنی قیام میکنم برای امام زمان تو زندگیم، اگه قائم نباشی، قائد باشی، هی باشی ببر 40. نمیگم بی خاصیت ثواب نداره، ثوابشو میدم بالاخره، که از هر کاری کافرم برای امام حسین، اون مسیحیام که میان برای امام حسین موکب میزنن، موسی ابن عیسی ابن مریم یا موکبایی که یهودی ها دارن یا غیر مسلمان ها دارن، اونا ثوابش رو میبرن، چون به حال کریم من اینو هر کاری براشون بکنه ثوابش رو میدن. اما ما برای ثواب که نمیخوایم بریم، که ما میخوایم زندگی کنیم، سبک زندگیمون با اینا، ما قراره به مقام محمودی که اینها میخوان برسیم. وقتی من هیچ خاصیتی برای این لشکر ندارم، فقط ببینم ثوابش هم کنم. سنخیت پیوند خیلی مهمه. تو چقدر سنخیت داری، چقدر پیوند داری، این ملاکه، این اصل هستش. سید شهدای چقدر قشنگ جواب میده. ببینید حضرت فرمود بله که نجات بخشیدن به این مؤمن درمانده چنان گیره، شبهه داره، یه تو تلگرامی، توی نمیدونم شبکه‌های مجازی، اینترنتی، مدرسه ای، استادی سر کلاس چهار تا شبهه کرده. الان هم استادا که اینجوری کم نیستن، استادایی که ظاهرا مذهبی هستن ولی یک سره تو دل مردم تردید نسبت به دین ایجاد میکنن و عقاید ایجاد میکنن، حتی در لباس روحانیت، حتی در لباس روحانیت یک سره مردم به شک میندازن. خب نجات از این شخص مومن، از دست این شخص محبوب تر است. بعد امام حسین دلیل میاره، دقت کنید، امام حسین دلیل میاره. یه قاعده ای داریم ما، این قاعده رو خواهش میکنم دقت کنید، یه صلوات خط بفرمایید. احادیث چقدر اعتبار دارن؟ امام علیه السلام فرمود احادیث به مقداری اعتبار دارن که با قرآن مخالفت نداشته باشه. اگر از ما حدیثی به شما رسید که با قرآن مخالفت داشت، بزنید به دیوار. راجعه کردید؟ یک کسی اومد آقا من عالمم، من ولی خدام، من نمیدونم چنینم، من مجتهدم، یه چیزی گفت، شما دید تو قرآن اصلا این خلافشه، نمیخوره، قرآن اصلا زیر بار این نمیره. خب چیکار بکنیم؟ میگه اگر دیدید که با قرآن منافات داره، با نص فقه ما منافات داره، با رساله منافات داره، میگه بزنیدش به دیوار، حدیث ما رو بزنید به دیوار. اعتبار رو دقت کنید. حضرت میاد دلیل قرآنی میاره، میگه من اینجوری گفتم، من امام حسین اینجوری گفتم. چرا اینجوری میگم؟ چون قرآن اینجوری فرمود من احیا نفسا، سوره مائده آیه 36، بس میخوام 32، من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس یه نفر رو هدایت کنه انگار که همه مردم جهان رو هدایت کرد. ثوابش انقدره، ثواب هدایت یه نفر انقدر، ثواب کار فرهنگی اینه، ثواب سرمایه گذاری کرد کار فرهنگی اینه. حالا من سرمایه گذاری کنم قیمه بدن، شعله زرد بدن، حلیم بدن، قرمه بدن، سرمایه گذاری کنم نمیدونم مدرسه بسازن، نمیدونم فلان و فلان و فلان، اما میام سرمایه گذاری کنم برای اینکه یه نفر احیا بشه، آشنا بشه با دینش، با معارفش. این خیلی فرقه که شما یک کتاب هدیه بدی به یه نفر، یا یه جعبه شیرینی بدی که سه برابر قیمت کتاب هم ارزش داره، خیلی متفاوت. حضرت دلیل آورد، میفرماید خدای سبحان میفرماید من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کسی یک نفر رو هدایت بکنه مثل این هستش که همه مردم جهان رو هدایت کنه. و تو اینجا سرمایه گذاری کردن بهتر نیست؟ یه سرمایه هستش که شما تو هر بخشی سرمایه گذاری کنید ثوابش معلوم و معینه. فقط عذر میخوام، فقط یه جا هست که وقتی سرمایه گذاری کنید دیگه هیچ کس جز خدا، هیچ کس، حتی فرشته ها هم دیگه نمیتونه حسابش بکنه. اونجایی هستش که سرمایه گذاری میکنی برای اینکه جان انسانها رو نجات بدی، نه بدنشون رو، روحشون رو، ایمانشون رو، دینشون رو نجات بدی. اون موقعی است که هیچ کس دیگه نمیتونه ثواب اینو حساب بکنه، پاداشه رو هیچ کس نمیتونه حساب کنه. خیلی تفاوت داره. بعد حضرت این آیه رو اینجوری معنا میکنه خودش، ای و من احیاها و ارشدها من الکفر، من کفرن از میخوام من کفرن الى ایمانن فکه انما احیا الناس جمیعا. یعنی اگر یک کسی احیا بکنه بنده خدا، یعنی چیو احیا بکنه؟ حیات روحی، حیات معنوی، حیات طیبه بهش بده. گفتیم ما 4-5 نوع حیات داریم: جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و چی؟ فوق عقلی. بخش فوق عقلی قرآن میگه چی؟ بگید اسم حیات چیه؟ حیات طیبه. حیات طیبه، فلنحینه حیاتا طیبه. اینو بهش میگن حیات طیبه، یعنی حیات انسانی. زنده است اما با سه معشوق زنده است. این حیات داره اما حیاتش، زندگی صرف سه تا معشوق میشه: الله، بگید اهل بیت، و این نفس کشیدنش از صبح که پا میشه تا شب که میخواد بخواد برای این سه تا معشوقه. کاراش همه چیزش با این سه تا معشوق طراحی شده. دانشگاه میخواد بره، درس میخواد بخونه، ازدواج میخواد بکنه، عروس میخواد بگیره، داماد میخواد بگیره، کار فرهنگی میخواد کنه، کار علمی میخواد بکنه، دانشگاه میخواد بره، نمیدونم هر کاری میخواد بکنه، کار اقتصادی میخواد بکنه، کار سیاسی میخواد بکنه، کار هنری میخواد بکنه، میخواد بره تو انتخابات شرکت بکنه، میخواد نمیدونم هر کاری میخواد بکنه، فقط این سه تا معشوق تو رأسش هست. میگه چیکار کنم؟ الله، اهل بیت و جهاد در راه خدا احیا بشه، از من راضی باشن، اینها به اینها برسم. عشقش اینه. پول خرج میکنه، اگه هر کاری میکنه عشقش اینه. خیلی فرق میکنه. باز دارم تاکید میکنم چون ما بعداً خیلی به اینا نمیرسیم. این که یه کسی صبح از خواب پا میشه، این ضربان قلبش، این عقربه عشقش با این سه تا معشوق بزنه: الله، اهل بیت و جهاد. یا این که نه، مسلمان خوبی هم باشه، مؤمن هم باشه، خدا و اهل بیت و جهاد هم دوست داره، اما بند دلش جای دیگه است. زینب کبری چرا گفت ما رأیت الا جمیلا؟ یا سید الشهدا چرا خوشحال بود تا لحظه آخر؟ اصحاب عاشورا چرا همشون شاد بودن؟ چرا به قول امام باقر هیچ کدوم ضربه شمشیر رو احساس نمی کردن؟ چون سه تا عشق بر همه عشقای این آدم ها غلبه داشت: الله، اهل بیت و جهاد. اگه یک کسی برای دنیا به گریه افتاد، من بکا علت دنیا دخل النار. اگه یک کسی برای دنیا افتاد به حسادت، به سخنچینی، به فضولی، به تجاوز، به تهمت، به غیبت، به عصبانیت، به نخوت، به خودفروشی، به خودشیفتگی، این اون سه تا معشوق رو نداره. اگه داشت که این وضع زندگی و اخلاقش نبود. این اصل برای دنیا قصه نمیخورد. اگه آدم معشوقاشو داشته باشه برای دنیا دیگه قصه نمیخوره. چه معشوق اصلی وقتی این شد دیگه آدم میتونه برای دنیا هم قصه نخوره. بعد دیگه میشه چی؟ همیشه شاد و همیشه چی؟ آرام. خب حالا دقت کنید چقدر قشنگه این. یه تیکه تکمیلی داره سید الشهدا، فوق‌العاده است. میگه این آدم فک انما احیا الناس جمیعا من قبل ان یقتلهم به سیوف الحدید. گویی همه مردم رو از کشته شدن با شمشیرهای آهنین حفظ کرده. شما یه جا سراغ دارید دین رویش بکنه اختلاف و خونریزی باشه؟ نه. شما یه جا سراغ دارید پیغمبر، امیرالمومنین، یا سید الشهدا برای دنیا یا زمین یا سرزمین دست به شمشیر برده باشن. سراغ دارید؟ دین اگر اومد صلح هست همه جا، خونریزی ها، طلاق ها، دزدی ها، فساد ها، احتکار ها، قاچاق ها، نمیدونم خود برتربینی ها، همه اینا برطرف میشه. شما با یوگا و ورزش و تمرین و تلقین و قرص و نمیدونم درمان هایی که امروز الان خیلی ها توصیه میکنن نمیتونی یه نفر از اون وضعیت نجات بدی. تنها کسی که، تنها چیزی که میتونه انسانها رو آرام بکنه و جلوی وحشیگریشون رو بگیره به معنای واقعی توحش، تجاوز، هاری به قول امام رضا علیه السلام دریدن یکدیگر رو بگیره، تقواست، ایمانه. این که امام رضا میگه اگر من یه شیعه ای رو ببینم که داره خواهر برادر خودش رو میدره، دنبال آبروی این و اون هست، نفرینش میکنم که نه خیر دنیا ببینه نه خیر آخرت، برای چی اینو میگه؟ یعنی امام رؤوف ما انقدر نامهربون شده؟ حضرت میگه نه، این خیلی وحشیه که اینجوری هست، این اهل رحمت نیست، چون وحشیه. به یه کسی که میفته به جون آبروی مردم، تجاوز به حریم های انسان ها میکنه، فضولی تو کار دیگران میکنه، خبرچینی میکنه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، امام رضا میگه من نفرینش میکنم. شوخی نیست امام رضا آدمو نفرین بکنه. یه کسی میشه امام رؤوف نفرینش بکنه نجات پیدا بکنه؟ هرگز. اینجوری نیست. اگر کار دینی شد، اگر هدایت شد، حضرت میگه شما جلو خونریزی ها رو هم گرفتید. الان این داعشی ها و وهابی های بیدین یهودی که فقط تو لباس مسلمان هستن، باطنن یهودی و صهیونیست هستن و فقط هم اسرائیل از اینا داره حمایت میکنه، اینا تو قالب دین دارن این همه جنایت انجام میدن، واقعا متدینن؟ خب شما این تدین دارید، پس مسجدها رو خراب میکنید؟ چرا اهل سنت رو میکشید؟ چرا غیر مسلمان ها رو میکشید؟ مسلمان بدی که مسجد رو تخریب کنه بمب بذاره؟ راست میگن واقعا اینا؟ چرا هر جا اثری از اسلام هست شما نابودش میکنید؟ هر جا کشور اسلامی هست نابود میکنید؟ اقتصاد و سرمایه های دنیایی و آخرتی و علمی و همه فرهنگ اسلامی رو بدون تجاوز قرار میدید؟ واقعا اینا مسلمان هم؟ از داعش کی تبعیت، کی پشتیبانی میکنه غیر از اسرائیل، اروپا و آمریکا؟ کی؟ اینا مسلمانه؟ مسلمان اگه یه جایی بود جنگ نیست، تجاوز نیست، اختلاف نیست. المسلمو من سلم المسلمونه من یده و لسانه. مسلمون یه کسی است که مسلمانهای دیگه از دست و زبانش تو امنیت باشن. وقتی تو متجاوزی با زبونت، با دستت، فضولی داری، آبروی کسی میبری، با آبروی کسی بازی میکنی، چطور اسلامیه این؟ یه وحشیگریه، این یه خشونته. وقتی با جناقت، وقتی نمیدونم خانواده همسرت، وقتی جاریت، وقتی پدر مادرت، وقتی همکارات، وقتی همسایهات، وقتی مردم از دست و زبانت تو آرامش نیستن، یک سر مورد تعرض و تجاوز تو هستن، این چه جور مسلمونی هست؟ یه باطن وحشی درنده است، عاقبت به خیری هم نداره، قطعا عاقبت به خیری نداره. شما یه دونه آدم اینجوری سراغ دارید بتونه دو رکعت نماز بخونه با حضور قلب، بتونه یه ورود بکنه به غیب، به برزخ، یه خواب درست ببینه؟ امکان نه. آدم وحشی اصلا راش نمیدن اونجا. ما باید توحشا، خشونتها، هاریهای نفس خودمونو بگیریم. هر وقت گرفتی، آروم شدی، محرم میشی با غیب. اون موقع است که باب رود باز میشه، در رود باز میشه، به آرامش، به شادی، به وصول، به رؤیت، به خواب و به خیلی چیزهای دیگه میرسی. تا وقتی که اینجوری تو میشینی علیه دیگران نقش ریزی میکنی، حرف میزنی، روی آرامش رو نمیبینی نه چیزی. لذا حضرت میفهمن یه کاری که بتونه یه نفر رو احیا بکنه، اگه مردم برن کار سرمایه گذاری تو کارش فرهنگی بکنن، شما نها کنید اگه مردم دین داشتن قوه قضاییه اینقدر شلوغ بود؟ دادگاه ها اینقدر شلوغ بود؟ ها؟ آره، ما قاچاق داشتیم، ما گرون فروشی داشتیم، ما کم فروشی داشتیم، ما سوء استفاده میکرد، اینجوری بود. همه این مفاسدی که الان شما تو جامعه میبینید روز به روزم داره بیشتر میشه، مال این هستش که چی وجود نداره؟ دین وجود نداره، خدا ترسی نیست، تقوا نیست، ایمان نیست، شرافت انسانی نیست که اینجوری داره اتفاقات میفته. لذا دقت کنید قیمت گذاری ها کجاست، مشکلات از کجا داره ناشی میشه. و اگه قراره کسی کاری بکنه، سرمایه گذاری کنه، خدمتی بکنه، یه جوونیه میخواد الان وقت بذاره، میخواد انتخاب کنه ببینه که الان تو کجا بره، کدوم رشته بره، یا کدوم شغل رو انتخاب کنه، یا یه کسی سرمایه گذاری میخواد بکنه کجا سرمایه گذاری کنم، امام حسین داره بهش میگه برو یه جای سرمایه گذاری کن که بقیه چی بشن. بله، یا یه رشته میخوای انتخاب کنی، یه رشته بخون که بشه 4 نفر باش هدایت کرد، که حتی اگر یک نفرم تو هدایت بکنی یا مشارکت بکنی، فکأنما احیا الناس جمیعا والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. سیدی کسانی که میخوان تو این ایام یه حسی بگیرن با اربعین و این ایام، یه سیدی هستش جدیدن اومده به نام سیدی اربعین و حماسه حضور، رو میز هست، بگیرن اون رو روش کار کنن این ایام، چه کسایی که میخوان برن چه کسایی که نمیخوان برن اینو کار کنن.